دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزه هایتان قبول باشه. اما طور که میدانین ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثای را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و همینطور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله، فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. امروز هم می‌خواهیم که راه‌های پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بدیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که بحثا مورد توجهتان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آقای دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل میده به لوله میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی و اسیدی از میده به داخل لوله میری چی موقع ایجاد میشه؟ زمینه های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده، حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، هر وقت از ریفلاکس صحبت میکنیم عموماً منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
اینکه چرا رخ میده، خب از نظر مکانیسمهاش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این ریفلاکس اینه که اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه یه ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب میبینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستند که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتق‌ها زمینه برای ریفلاکس فراهمه و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستن، بلکه افرادی هستن که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به ریفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده، یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله.
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای ریفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کند میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله.
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار و پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله.
یا مانورهایی که کلن یا ورزش یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزشایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده به داخل میری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شوند، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علامه اصلی ریفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه ریفلاکس اسید با علائم دیگری بیاد که اون علائم در ظاهر ممکن ما فکر کنیم هیچ ربطی به مری نداره و این علائمی که خدمتون میگم ممکنه همراه با اون سوزش پشت استخوان جناح باشه یا نه ممکنه به عنوان تنها تظاهر باشه.
بله،
به عنوان مثال ریفلاکس اسید ممکنه فقط با سرفه بیاد یا ممکنه بیمار با درد قفسه سینه بیاد یا بیاد که یک کسی بیاد ببینه دندوناش خیلی زیاد خراب میشه چون محتویات اسیدی وقتی که وارد دهان میشن میتونه منجر به آسیب دندان بشن یا حتی گزارش شده که در کسانی که ریفلاکس دارن آمار سینوزیت هم بالاتر از معموله یا فرد بیاد به ما گزارش کنه که همیشه فکر میکنه که یه چیزی در مسیر عبور غذا گیر کرده. با اون گیر غذا فرق میکنه، افرادی هستن که با غذا خوردن هم هیچ مشکلی ندارن ولی همیشه احساس میکنن یه چیزی تو مسیر عبور غذا مونده. خب دلایل زیادی داره این علامت ولی یک از دلایلش هم ریفلاکس اسیده.
بله،
ریفلاکس اسید ممکنه فقط بیاد با گرفتگی صدا به دلیل آسیبی که به تارهای صوتی میزنه. ممکنه این بیماران فقط بیان با تهوع، مخصوصا تهوعهای صبحگاهی. اصطلاحا اینها علائم غیر معمول یا آتیپیک بیماران ریفلاکسه، همون علامت سوزش پشت جناق و افزایش ناگهانی بزاق دو تا علامت اصلی ریفلاکس اسید است.
خب شنوندگان عزیز، یک فرصت را برای استراحت انتخاب میکنیم، میریم استودیو که همکاران ما چی را آماده کردن و با دکتر صاحب یک تنفس میخواییم داشته باشیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست، یعنی اینکه اگر غذایی مصرف میکنن باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه داره ویتامین سی بیشتری است، یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کردن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتا غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوشه جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن مسلم میدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه را مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تامین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون سپاس از اینکه همچنان در برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که بحثای ما تا اینجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا وفا، در بخش اول برنامه زربان امروز دکتر معالج دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در ادامه بحث‌های بیماری‌ها و روزداری به یکی از مشکلات شایع هاضموی یعنی ریفلاکس یا ترش کردن پرداختند. به علت و دلائل زمینه‌ساز، علائم و نشانه‌های مختلف او و اینکه چه توجهات و مراقبت‌هایی باید با توجه به عوامل زمینه‌ساز صورت پذیره، در رابطه با همه اینا صحبت‌های مفید شد و در ادامه بحث می‌خواهیم که با آقای دکتر نیکپور همراه ما باشین. خب دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی بیماری ریفلکس یا برگشت محتویات معده به داخل مری که عامه مردم به او ترش کردن میگن، برای تشخیصش روش‌های خاص و تست‌ها و معاینات مخصوصی باید انجام شوه و دیگه ای که برای مراقبت و معالجه او چی کارهای معالجوی و وقایوی باید صورت بگیره، در این رابطه هم معلومات بدین.
در محوس ریفلکس اگر علائم زنگ خطر وجود داشته باشه، که علامت زنگ خطر منظور فرد همزمان کاهش وزن داشته باشه یا اینکه غذا گیر میکنه، غذا به سختی رد میشه از مری، یا بیمار دچار خونریزی های گوارشی بشه، حالا چه به صورت استفراغ خونی، مدفوع سیاه یا حتی خون مخفی در مدفوع یا در آزمایشات کمخونی، مخصوصا کمخونی فقر آهن داشته باشه،
بله،
یا همراه با غذا بلع دردناک داشته باشه، یا کسی باشه که ریفلاکس داره ولی تو فامیل درجه اولش سرطان قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود داره که مجموعاً بینا با عنوان علائم زنگ خطر یاد میکنیم، یا نه زمانی که سابقه ریفلاکس حداقل 5 سال باشه. خب در این موارد ما کاری را که انجام میدیم و توصیه میکنیم انجام اندوسکوپیه.
بله.
در غیر این صورت اندوسکوپی معمولا نیاز نیست. حالا اگر کسی البته ریفلاکس هم داشته باشه و با درمان های ما جواب نده، بازم اندوسکوپیش خواهیم کرد. ولی حالا چه اندوسکوپی بکنیم چه نکنیم، خب ما درمان ها رو شروع میکنیم دیگه، که درمان های ریفلاکس شامل یه سری درمان های غیر غذایی است که فرد باید عادات زندگیش تغییر بده و یه سری داروها هستن. خب عملا مهمترینش که همه از این موضوع سود میبرن مسئله چاقیه.
بله.
یک کسی که وزنش زیاده یک عامل مهم ریفلاکس و عوارضه، بنابراین اگر فرد وزنش کم کنه یه موردی است که همه در این فرد افراد چاق، یعنی اگه 100 نفر چاق داشته باشیم و وزنشون ریفلاکس داشته باشن و وزنشون رو کم کنیم، همه ریفلاکسشون رو به بهبودی میره. بنابراین یه موضوع بسیار بسیار مهمی است کاهش وزن. و مسئله دیگه خوب غذاهاست از این جهت که فرد باید یه سری دستورات رعایت کنه به این مفهوم که یه مرتبه غذای خیلی زیادی را وارد معده نکنه، که میشه گفت خب تو این ماه هم یکی از مشکلات هم همینه که ممکنه حالا 14 16 تا بر سه به جاهای مختلف 16 18 ساعت مثلا غذا نخورده، گرسنه شده، بعد ناگهان غذای خیلی زیادی را با حجم زیاد وارد معده میکنه و فشار معده بالا میره و این خودش رفلکس را بدتر میکنه. بنابراین البته تو کل این ما یه سری عادات غذایی اگه واقعا اصلاح نشه آمار رفلکس واقعا افزایش پیدا میکنه. یا مثلا غذاهای پرچرب و همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد که همه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی هن.
بله.
و در نتیجه رفلکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که رفلکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. یا مثلا از نظر عادت ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه.
بله.
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا متویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد رفلکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خودش زمینه را برای رفلکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که رفلکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن. یا مثلا افراد رفلکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصاً باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبلم دارن. حالا سوال است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت های لازم هم میکنه از نظر پروگرامی غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین، اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم. که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه.
بله.
یا کسی که یبوست داره حتما باید سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد استفاده بکنه. و خب در این ماه خب طبیعی است که با توجه الانم که زمان روزه طولانی است و اون زمان نخوردن این آب و سبزی و میوه ها طولانیه، یعنی یه چیز قابل انتظار هست که یبوست ها تشدید بشه. بنابراین جواب سوال اینه که واقعا اگر این همه چیز رعایت میکنه و بعد آنقدر دچار یبوستی که دچار مشکلات شدیده، خب میتونه روزش نگیره.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل قبضیت یا یبوست، به خصوص که باز احتمال میتیم که در ایام ماه مبارک رمضان و روزه به دلیل شرایط خاص روزداری ممکنه شدت پیدا بکنه و زیادتر هم شوه، برای پیشگیری و جلوگیری، وقایه و معالجه و کنترل این مریضی قبضیت، چی کارهایی باید انجام شوه؟
خب واقعا کاری که از دست ما برمیاد این که، یعنی تو این فاصلهی که فرد مجاز چیزی بخوره، ولی خب آب زیاد استفاده کنه، این موضوع مهمه. 2، مصرف سبزی ها و میوه ها. خب بین سبزی ها و میوه ها فقط من تاکید کنم که 2 تاش استفاده نکنن افرادی که مستعد یبوست هن. موز و انار. موز و انار خودشون جز دلایل یبوست هن، یا کسی که یبوست میاره یبوست را داره یبوست تشدید میکنن.
بله.
یه مسئله دیگه که حالا میشه کاری بکنیم، تحرک. اگر بتونن افراد حالا روزی 1 ساعت مثلا یه پیاده روی داشته باشن، مخصوصا زمانی که هوا خنک و خب این موضوع خیلی خوبیه اینا که کمک میکنه به تحرک دستگاه گوارش. بنابراین تحرک هم مهمه. غیر از این مسئله خب میتونن ملین ها را مصرف کنن که ما انواع ملین داریم که میشه با تجویز پزشک البته این داروها استفاده بشن که کمک کنه به تسهیل کار روده.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همینجا خداحافظی میکنیم. وقتی دیگر نداریم ادامه بحث میگذاریم. برد آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقت‌ها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریباً از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخ‌رگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و و هم در حرکت نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چشم دل سیاهت جان و دل میدم نازک نگاهت بیا تا دمی بشنوی شورال ما را مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا را چهره تو یاد آرد با غرغوالا باده تو باز آرد راحت روالا شادی تو می نوشم کیمیای جانا
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بیزن سفر ایلی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، ما در برنامه ایران گشت طی چندین برنامه به معرفی تالاب‌های بین المللی ایران پرداختیم و درباره موقعیت جغرافیایی، تنوع زیستی، اهمیت منطقه‌ای و تأثیرات تالاب‌های بین‌المللی ایران بر زندگی ساکنان محلی با شما صحبت کردیم. امروز آخرین برنامه است که درباره تالاب‌های بین‌المللی ایران و اهمیت آنها با شما صحبت می‌کنیم و این آخرین قسمت از مجموعه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران و جمع‌بندی کل برنامه‌ها و مطالب گفته شده اختصاص دارد. با ما همراه باشید. تالاب‌ها را باید یکی از اسرار و رموز طبیعت دانست که حیات انسان‌ها و گونه‌ای به حیات آنها گره خورده است. زیست بوم‌هایی که تقریباً در سراسر جهان در مساحت‌های مختلف وجود دارند و تنوع زیستی قابل توجهی از موجودات زنده، اهم از گیاهی و جانوری را در خود جای دادند. اهمیت تالاب‌ها در نقش و کارکرد بسیار گسترده اوناست. این سرمایه‌های با ارزش طبیعت در تعدیل اقلیم، تأمین آب و حفظ کیفیت آن، کنترل سیلاب‌ها و خشکسالی، جلوگیری از طوفان‌های گرد و غبار و پدیده ریزگردها، حفظ تنوع زیستی، پاکسازی و تنظیم گازهای سمی و آلاینده‌ها نقش بسزایی دارند. تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از گرمایش کره زمین دارند. علاوه بر این، تالاب‌ها دارای فضاهای مناسب تفرجگاهی و نیز مکان‌های الهام بخش برای بسیاری از عکاسان، نقاشان، محققان تاریخ طبیعی، دوستداران پرندگان و اکولوژیست‌ها هستند. تالاب‌ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی بشر نیز به شمار می‌روند. اشعار، باورها، ضرب المثل ها و قصه های فراوانی در بستر فرهنگی تالاب ها شکل می گیرد. به دلیل اهمیت نقش و جایگاه تالاب ها در زندگی موجودات زنده زمین، اجلاس بین المللی کنوانسیون رامسر در سال 1971 میلادی با هدف تلاش جهانی برای حفظ و نگهداری از تالاب‌ها برگزار شد. تا کنون کنوانسیون رامسر بیش از 2000 تالاب در 169 کشور با مجموع مساحت تقریبی 210 میلیون هکتار را به عنوان تالاب‌هایی که ارزش جهانی دارند به ثبت رسانده است. اگرچه از لحاظ مساحت کمتر از 1% از تالاب‌های جهان در ایران واقع شده، اما به دلیل شرایط خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی ایران طیف وسیعی از انواع تالاب‌ها را در خود جای داده است و طوری که از 42 نوع تالاب معرفی شده در کنوانسیون رامسر 41 نوع آن در ایران وجود دارد. این امر به دلیل تنوع بسیار شگفت‌انگیز توپوگرافی و ژئومورفولوژی سرزمین ایران است. وجود بیش از 2700 کیلومتر سواحل دریایی در شمال و جنوب ایران، هزاران کیلومتر رودخانه دائمی و فصلی در داخل ایران، بیش از 1800 کیلومتر رودخانه‌های مرزی، قرار گرفتن ایران در مسیر دو کریدور اصلی مهاجرت پرندگان و تفاوت‌های بسیار متنوع از نظر طول دوام فصل‌های چهارگانه مؤثر در کوچ پرندگان، هر یک از جمله عواملی هستند که باعث تنوع گسترده تالاب‌های ایران شدند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران، 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 ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج واسه تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج واسه تو.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 07-794-71-7144 در افغانستان با ما در ارتباط باشید. همچنین از طریق سایت هم میتونید برنامه های رادیو دری را بشنوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari هست. با ادامه برنامه ایران گشت همراه ما باشید. درباره ویژگی‌ها و اهمیت تالاب‌ها با شما صحبت می‌کنیم. صدها تالاب در ایران شناسایی شده که از میان آنها 35 تالاب در قالب 24 عنوان با مساحت تقریبی 1.5 میلیون هکتار در کنوانسیون تالاب‌های رامسر ثبت جهانی شدند و ما در برنامه ایران گشت این تالاب‌ها را معرفی کردیم. در این مجموعه برنامه
ضمن آن که از پوشش گیاهی و جانوری تالاب‌های بین‌المللی ایران گفتیم، تمایزات و ویژگی‌های منحصر به فرد هر یک را هم خدمتان بیان کردیم. از تالاب‌های زیبا و شگفت‌انگیز مناطق گرمسیری ایران مثل تالاب بین‌المللی آذینی سخن گفتیم که تنها محل رویش چندل گونه‌ای از مجموع جنگل‌های مانگرو در کل منطقه ساحلی جنوب ایران است. از تالاب بین المللی فریدون کنار براتون گفتیم که مأمن و پناهگاه دورنای سیبری است و ترنم زیبای همچون نوای فلوت این پرنده تنها در آن تنین انداز می شود. از سوی جزیره زیبای شیدور را به شما معرفی کردیم و گفتیم که جزیره مرجانی شیدور در خلیج فارس به عنوان یکی از بهترین زیستگاه‌های صدف مروارید غواصان و صیادان را به خود جلب می کند. پسوی دیگر شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان در شمال کشور ایران را به شما معرفی کردیم که به دلیل سایت پرنده نگری علاقمندان به این رشته از توریسم را به خود دعوت می کند. وجود تالاب هایی با آب شیرین، شور و لبشور تنوع بخش تالاب های ایران هستند. اما وجود تالاب مثل شادگان با داشتن همزمان آب شیرین، شور و لبشور که تنوع زیستی بی نظیری را رقم زده، شگفتی دیگر طبیعت ایران است. برنامه ایران گشت بهانه ای شد تا در کنار آشنایی شما عزیزان با این زیست بوم های ارزشمند و تالاب های بین المللی ایران، از خطراتی که این جلوه های زیبای طبیعت را تهدید می کند با شما سخن بگوییم. هرچند امروزه بسیاری از کشورهای جهان رویکردی مثبت برای احیا و نجات تالاب ها در پیش گرفتند، اما فعالیت های صورت گرفته به منظور احیای تالاب ها کمتر از حجم تخریب های در حال انجام است. عدم ملاحظات زیست محیطی در پروژه های عمرانی، ورود آلاینده های مختلف بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی به محیط های تالابی، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح جهان از جمله دلایلی هستند که می توانند حیات یک تالاب را به خطر بیندازند. کلام آخر این که هدف برنامه یادآوری این نکته بود که عناصر طبیعی در کنار زیبایی‌هایشان در چرخه حیات کره زمین کم یا زیاد دارای نقشی مهم هستند که با حذف و یا کاهش کارکرد اونا عملاً در حرکت بی‌نقص این چرخه اخلال ایجاد می‌شود. باید داشته باشیم که پروردگار آسمان و زمین و آنچه را بین آنهاست به بازیچه و بیهوده نیافریده. عالم هستی جز به حق خلق نشده است و حق جز هدفدار بودن خلقت نیست. پس با احترام به پیرامون و محیط زیست خود نگاه کنیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. کل تالاب‌های بین‌المللی ایران را تا چندین برنامه با شما معرفی کردیم. انشاءالله از برنامه بعد به معرفی مناطق حفاظت شده حیات وحشی ایران می‌پردازیم. سالم و تندرست باشید تا درودی دیگر. بدرود.
وقتتان بخیر، مانده نباشین. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم روایت همدلی رو بشنوین.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. انشالله که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. می‌دانیم که چند هفته‌ای هست در برنامه روایت همدلی بحث ادبیات داستانی افغانستان را مرور می‌کنیم و صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی را در برنامه‌های گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بحث ما از آغاز ادبیات داستانی یا اینطوری بگیم از آغاز داستانگویی شروع شد، رسید به بحث ادبیات داستانی در افغانستان، دوره‌های مختلفی که گذشته بر ادبیات داستانی در داخل افغانستان، فراز و فرودهایی که در این زمینه وجود داشته، تا رسیدیم به دهه 1370 که خب صحبت‌های خوبی در این زمینه از طرف استاد سید اسحاق شجاعی مطرح شد. از این هفته بحث ادبیات داستانی مهاجرت را آغاز میکنیم، یعنی عملا بحث ما رسیده و بحث ادبیات داستانی مهاجرت با توجه به اتفاقاتی که در داخل افغانستان افتاد و ناامنی هایی که ایجاد شد، مردم هجرت کردن، از جمله نویسندگان هم در کنار سایر اقشار مردم هجرت کردن، از داخل افغانستان خارج شدن، خصوصا بعد از شروع جنگ های داخلی در داخل افغانستان که بسیاری از نویسندگان و شعرا از داخل افغانستان خارج شدن و به کشورهای مختلف رفتن. یک بخشی از این نویسندگان به پاکستان پناه بردن، بخشی از اینها به جمهوری اسلامی ایران پناه بردن و خب یک عده‌ای هم در کشورهای اروپایی و امریکا و همینطور کانادا ساکن شدن که به هر حال هر کدام اینها ویژگی‌ها و مختصات خاص خودش را داره. در برنامه این هفته روایت همدلی می‌خوایم که همین سه تا حوزه را یک بررسی اجمالی بکنیم با استفاده از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی. بخش اول صحبت‌های کارشناس برنامه را تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم، یک مرور خیلی اجمالی هست بر گذشته و ورود به بحث جدید و پرداختن و نویسندگانی که در پاکستان ساکن شدن و اونجا کارهای ادبی خودشان را پیگیری کردن. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سلام و عرض ادب و احترام دارم به شنونده‌های عزیز. از خداوند قبولی طاعات و روزه ها و عبادات شما را آرزو میکنم. میپردازیم به ادامه مطالب گذشته که ادبیات داستانی را بررسی کردیم و خب هدف این هست که ما بپردازیم به ادبیات داستانی مهاجرت، خصوصا در ایران. ما گفتیم که ادبیات داستانی در دوره حکومت خلقی ها چگونه بود و اون 5 سال نیمه دوم دهه 60 که به هر حال آزادی هایی به وجود آمد و انجمن ادبیات در افغانستان فعال شد، انجمن نویسندگان در افغانستان فعال شد، کسانی مانند استاد زریاب، استاد واصف باختری، اکرم عثمان و امثال اونها به میدان آمدن، تعداد کتاب چاپ کردن، نشریات خوب چاپ کردن و ادبیات رونق گرفت در نیمه دوم دهه 60. در سال 1371 همه می‌دانیم که حکومت خلقی سقوط کرد و گروه‌های جهادی قدرت را به دست گرفتن و حکومت جهادی تشکیل شد در افغانستان و خب در پی این حادثه جنگ‌های داخلی متاسفانه کشور در خود غرق کرد. در این جنگ‌ها تعداد بیشتری از نویسندگان یا حتی بگیم همه نویسندگان و فرهنگیان و هنرمندان در اثر این جنگ‌ها و ناامنی‌ها کشور را ترک کردند و مهاجر شدند. در پی مهاجرت سه قانون اصلی تجمع نویسندگان به وجود آمد. تعدادی از این نویسنده ها به کشور پاکستان رفتن و در شهر پیشاور متمرکز شدن. از دوره جهاد هم این شهر مرکز فعالیت های سیاسی و نظامی و فرهنگی مهاجرین افغانستانی بود. در پی این جنگ های داخلی نویسندگان اونجا رفتن و نشریاتی در اونجا منتشر کردن و تعدادی کتاب چاپ کردن. در واقع شهر پیشاور تبدیل شد به لااقل یکی از کانون‌های مرکزی فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری افغانستانی‌های مهاجر. کسانی نویسنده‌های قدر و قدرتمندی در پیشاور بودند در اون سال‌ها، کسانی مثل حسین فخری مثلا نویسنده خیلی خوبی است، سرور آذرخش، رزاق مأمون، خالد نویسا و حتی استاد واصف باختری هم خب شاید چند سالی یا مدت‌هایی در پیشاور و در پاکستان حضور داشت و فعالیت‌های فرهنگی و ادبی و شعری و داشت. چون فضای نسبتاً آزادی بود، کتاب‌های خوبی هم در پیشاور چاپ شد که من اشاره کردم. کسانی که در داخل افغانستان توانایی چاپ را نداشتن، امکاناتش نداشتن یا فضای آزادی نبود که نویسنده بتوانه آثاری آزادانه خودش چاپ کنه، به هر حال در شهر پیشاور چاپ کردن.
خب ما همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم. برنامه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. مجددا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما خوبان را داریم در ماه مبارک رمضان. شما دوستان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی این سایت هست در حوزه های مختلف، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما میتونید که از این طریق به آرشیو برنامه های روایت همدلی دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما